روسیه به خواسته های خودش برسه یا اوکراین هم در واقع به اون چیزی که نیاز داره رو برسه و این جنگ متوقف بشه، جنگی بین روسیه و غرب به خصوص آمریکا به پایان نخواهد رسید و در واقع ادامه دار خواهد بود. موضوعی که از قبل بوده در آینده نیز خواهد.
آقای حجت، این جنگ لفظی که الان اتفاق افتاده، پوتین اظهار نظری میکنه، غربی‌ها اظهار نظر میکنن، آیا منجر به این خواهد شد که ناتو ورود کنه یا نه این ادامه دار شدن جنگ به معنای این هست که جنگ شکلی فرسایشی پیدا خواهد کرد؟ چون تا اونجا که به سوابق نشون میده جنگ در اوکراین بوده، یعنی سال 2014 هم که روسیه کریمه رو متصرف شد اون موقع هم بوده، یعنی از 2014 تا الان باز جنگ بوده، اما شاید پوشش رسانه‌ای چندانی داده نمیشد و اون چی پوشش داده میشد این بود که روسیه تحریم شد به خاطر تصرف کریمه. نکته اینجاست، آیا ناتو ورود خواهد کرد در نهایت یا این جنگ شکلی فرسایشی پیدا خواهد کرد؟
بله، اختلافات از انقلابی که علیه در واقع حاکم روسگرای اوکراین در سال 2014 صورت گرفت شروع شد، در حالی که تنها یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مونده بود و در واقع منجر شد به مسائل شرق اوکراین که جنگ بین در واقع خود اوکراینی ها، یعنی شرق‌گرایان، یعنی روس‌گرایانی که در منطقه لوهانسک و دونسک و این مناطق بودن به همراه با کیف، در واقع اختلاف در خود بود. روسیه خودش بود حمایت میکرد، مثل آن چیزی که الان آمریکا و اروپا دارن حمایت میکنن از کیف، اما ورود مستقیم نداشت. اما خود چیزی که ما امروز میبینیم در واقع خیلی جدیتر و شدیدتر از در واقع اون اختلافات سالهای 2014 به بعد هست. اما از نظر من ناتو در این جنگ دستی کم به شکل مستقیم ورود نخواهد کرد، به خاطر اینکه نگرانی های از این پشتی مسئله وجود داره. اما قطعاً تجهیزات بسیار زیاد، اطلاعات بسیار زیاد و کمک های در واقع تعیین کنندهی به کیف میده و خواهد داد.
ببینید آقای حجت عزیز، من کار به نگاه غرب و شرق ندارم، بالاخره اونوریا تحلیل‌های خودشون رو میگن و خبرایی که منفع خودشون باشه میگن، اینوریا هم خبرای خودشون رو میگن. اما ما این وسط به عنوان شاهد جنگ اوکراین و روسیه برام این سوال جدی مطرحه که به طور رسمی و به صراحت از سوی اروپا و آمریکا اعلام شد که ما اوکراین رو به ناتو نخواهیم پذیرفت، اما میگن آقا جنگ بین روسیه و اوکراین بر سر تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو بود که باعث شد که پوتین تو این جنگ ورود بکنه، در حالی که اصلا اظهار نظر رسمی وجود داره که هم اروپا و هم آمریکا اعلام کردن نظر به نگرانی هایی که روسیه داره، ما اوکراین رو به عضویت ناتو در نخواهیم آورد. و این نگرانی پوتین هم مربوط به الان نیست، از سال 2007 در اقسام سخنرانی ها گفته تلاش کرده التماس سازی بکنه با غرب و آمریکا، حتی موقع حمله به افغانستان گفته از خاک روسیه به افغانستان حمله کن، انقدر همراهی کرده با آمریکا، اما در نهایت این شد و منجر به جنگ با اوکراین شد که در واقع نزاع بین آمریکا و روسیه یا به تعبیر غرب و روسیه هست. خب اگر واقعا ناتو بود، اینا که رسما اعلام کرده بودن ما اوکراین رو به عضویت ناتو در نخواهیم بود، پس چرا این جنگ شکل گرفت؟
جنگ داخل مرزها، جدای از جنگ بین روسیه و آمریکا، جنگ های دیگری داریم با نام جنگ رسانه‌ای، در واقع جنگ های دیگری داریم به نام جنگ دروغ ها. در واقع روسیه غرب رو متهم به دروغگویی میکنه در جاهای مختلف و غرب هم روسیه رو متهم میکنه به جاهای مختلف. به عنوان مثال، به عنوان یک نمونه، اینو میخوام منتصل کنم به بحث ناتو. به عنوان یک نمونه، وقتی از مناطقی که از اطراف کیف که عقب نشینی میکنه، خود روسیه فیلم برداری هایی کرده که شما هیچ گونه در واقع کشتار غیر نظامی جنگی، نه هیچ گونه، بالاخره در جنگ ممکنه پیش بیاد،
درسته، اما به قصد کشتار غیر نظامی این کار صورت نگرفته،
شما نمیبینید، ولی بعضی که عقب نشینی میکنه فیلم هایی بیرون میاد که با دست های بسته کسایی که اسیر گرفته شده رو مثلا کشته شده در کنار خیابون، که بعد روسیه در واقع در رد این مسئله میاد میگه که اینا فیلا ساختگی هست، یا برعکس روسیه میاد غرب میاد میگه که مثلا روسیه از چین تقاضای مثلا پهپادها کرده. خب این جنگ دروغ ها همه جا هست. مثلا مسئله دیگه مسئله اعلان و اعمال هست. اگه واقعا ناتو اعلام رسمی بکنه که نمی پیونده در واقع به اوکراین رو، پس این همه تلاش های از سال 2019 به این سمت چه برای رساندن به ریاست جمهوری زلنسکی و چه بعد از اون تلاش های متعدد عملی و سند محوری که نشون میده داره به سمت ناتو میره چی هست؟
خب آخه روسیه هم اعلام میکنه من قصد حمله به اوکراین رو ندارم، به صراحت میگه، اما در نهایت حمله میکنه.
نه همین میگه بس اینه، قصد حمله ندارم مگر اینکه در واقع آمریکا تلاش هاشو افزایش بده برای در واقع پیوستن اوکراین به ناتو.
احتمالاً اون مگر رو پوتین تو دلش گفته چون کسی نشنیده.
خب همه همینطور هست، همه بر اساس منافع خودشون پیش میرن.
درست.
اگه قرار بر این بگیریم که ناتو نمیپیونده یا کشوری رو در واقع نمیپیونده به ناتو، چطور از دهه 90 تا 2000 و در واقع 20 دست کم سه موج بزرگ گسترش ناتو به سمت روسیه
درسته
شکل گرفته، چه در دوره بوش در واقع پدر، چه در دوره به خصوص در واقع دوره کلینتون، دوره بوش پسر و دوره اوباما، در هر سه دوره ناتو اومده مرزهای حتی عامل اصلی این که گرجستان در واقع روسیه 2008 حمله کرد چی بود؟ دست ناتو بود.
درسته.
یا مثلا شما تصور کنید حتی جمهوری آذربایجان هم مثلا تقاضای مثلا چیزه به اینا شرکای نظامی در جنگ های ناتو در کشورهای مختلف دارند.
درسته.
بنابراین اتصال اینا به ناتو فقط به یک در واقع تصمیم نهایی بسنده است. وقتی شما نیروی نظامی داری به عنوان شریک نیرو میفرستی به کشورهای مثل عراق، خب یا کشورهای مثل افغانستان، یعنی یا کشورهایی که مثل لیبی اینا که در واقع جنگ هایش، یعنی اینکه شما در واقع در گروه ناتو هستی فقط به رسمیت پیدا نکردی.
درسته.
بنابراین روسیه هم از این موضوع نگرانه که شما ناتو رو گسترش ندی، جنگی هم در این منطقه صورت نمیگیره. از طرفی آمریکا هم به هر شکلی میخواد در واقع روسیه رو در کنار مرزهای خودش تحت فشار قرار بده. همه دنبال منافع خودشون هستن.
درسته.
روسیه میگه که نیروهاتو دورتر از در واقع مرزهای من قرار بده.
بله.
از طرفی آمریکا میگه که مثلا شما فشار کمتری بیار به در واقع کشورهای
پس آقای حجت چون تحلیلتون فرسایشی شدن جنگه درسته؟
بله به نظر یه فرسایشی خواهد.
خب توی همچین شرایطی آیا من نمیخوام بگم روسیه ابرقدرت ها چون بالاخره یا نهمین یا یازدهمین اقتصاد دنیاست.
بله.
آیا روسیه با این کار از بازار نفت بیرون خواهد رفت؟ یعنی منجر به این خواهد چون الان اظهار نظر مقامات مختلفی کنار هم میذارین، مثلا آلمان میگه ما وابستگیمون رو به انرژی بایستی به روسیه کم کنیم.
آلمان
یعنی این کار خواهد کرد. آلمان 50% تقریبا وابستگی داره.
بله خب.
وقتی هم چه اظهار نظری مطرح میشه از طرفی روسیه تو 3 سال گذشته هر نفتی فروخته پول دریافتی نفت رو تبدیل کرده به ذخیره طلا.
بله.
و خب آمریکا اینو بر نمیتابه دیگه. تعارف که نداریم از سال 1971 تا حالا.
بله.
نفت فقط با دلار خرید و فروش شده و همینی که آمریکا میتونه همه رو تحریم کنه.
بله.
نمیخوام بگم درسته، میخوام بگم این هست متاسفانه.
بله.
خب توی همچی شرایطی آیا روسیه از بازار نفت بیرون خواهد، یعنی به اینجا خواهد رسید؟ آیا مثلا ممکنه روسیه تحریک شه بمب اتم تو آبهای آزاد منفجر بکنه؟ آیا مثلا حق وتو رو ازش میگیرن؟ ببین اینا سوالاتی است که خیلی ها میپرسن.
خب به راحتی که نمیشه به راحتی بگه مثلا حق وتو گرفته بشه چون خودش عضو شورای امنیت و خودش باید رأی بده.
بله. بله.
ببینید این که جهان در واقع لیبرال و جهان غرب داره نظم رو برای خودش میچینه و تأکید داره، این چیز طبیعی هست. شما تصور کن وقتی به عراق یا افغانستان حمله میشه جنگ در رسانه ها شکل میگیره، رسانه ها فقط در حال تأیید نیروهای آمریکایی که در حال کشتار هستن.
بله.
اما جنگ وقتی در اوکراین صورت میگیره تمام رسانه های غربی یک دفعه فقط دارن علیه مثلا حتی بحث جنازه جنگی هم دارن مطرح میکنن.
آیه حجت من به حق و باطل جنگ کار ندارم.
نه منم به حق و باطل اصلا کار ندارم.
میخوام بگم
حق و باطل
یه دو نتیجه گرایانه میخوام نگاه کنم. میگم این به کجا میرسه؟
حالا بحث این است. ببینید روسیه بر اساس منابع موجود، حالا بعضی وقت توی اولی یا دومی اختلاف نظرهایی هست، اولین دارنده نفت جهان و میشه گفت در واقع به گونه اولی یا دومی دارنده گاز جهان هست. شما اگر الان خیلی از منابع مثلا گازی اروپا مثلا 7%، 5%، 6% از کشورهای مختلف در واقع شمال آفریقا و زیر دریای مدیترانه تا برخی از کشورهای خاورمیانه تامین میشه. ما خیلی بخوایم مثلا خیلی وسیع بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم خیلی وسیع در نظر بگیریم 50% گاز اروپا از چیز از روسیه تامین میشه که نیست، کمتر هم هست. اما مثلا این است که شما میخواید همین جابجایی رو در نظر بگیرید خیلی زمان میبره. شما آیا این امکان وجود داره که تمام منابع اروپا از خاورمیانه تامین بشه یا از حوزه مثلا قفقاز و آسیای مرکزی؟
واقعا امکانش نیست،
هم زمان بره هم این که میزانش نیست.
مثلا اگه از ایران بخوان تامین بشه 5 سال زمان میبره، واقعا بر 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن.
خب این خیلی تاثیرگذاره. اما مثلا بعدی هم که شما اشاره کردید و کاملا درسته، به نظر میاد هم روسیه و هم چین و هم دیگر کشورها سعی بر این دارن همونطوری که آمریکا تونست از سال 1973 در واقع دهه 70 بر اساس اون زیربنای اقتصادی جهان رو که قبل از اون مال در واقع برتون‌وودز خودش بوده بعد از جنگ جهانی دوم،
درسته،
از حالات دلار طلا به دلار تنها تبدیل کنه. خب الان در حال حاضر روسیه و چین هم تمام تلاششون اینه که زیربنای اقتصادی
موازنه رو عوض کنن در واقع.
بله، زیربنای اقتصادی جهان رو.
برای همین گفته گاز رو باید با روبل بخرید.
بله، از طرف آمریکایی بودن خارج کنن تا آمریکا نتونه به راحتی مثلا بانک مرکزی و بانک ها رو تحریم کنه.
اون وقت تو این فضا های حجت کدومی که از کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه مثلا قربانی میشن به خاطر این فشاری که دارن به طرف دو طرف و هم دیگه میارن؟ کیا قربانی میشن؟ بالاخره نقشه خاورمیانه عوض میشه دیگه، تعارفی نداریم که.
نقشه اتحادها و ائتلاف ها
آره. منظورم محتوا، منظورم نظام های سیاسیه.
بله، و ممکن اتفاق بیفته. مثلا بستگی داره که اینجا در واقع اون پیروز کدام یکی از شما تصور کنید که در رأی هایی که علیه روسیه داده میشه مثلا امارات بیاد رأی ممتنع بده.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی مراقب و مواظب هست که در واقع هر طرفی اگر پیروز شد یا شکست خورد،
درسته،
این موج عجیب در واقع به سمت خودش نیاد و این رو نتونه دچار آسیب‌های جدی بکنه.
صحیح.
ولی به نظر میاد که کشورهایی مثل عربستان اینا باید جدی در واقع مراقب خودشون باشن، به خاطر اینکه یکی از علت‌ها این است که مثلا شما تصور کنید ولیعهدی که میخواد پادشاه بشه تا حدودی نیاز به شناخت سبز آمریکا داره. در این میان باید اینم در نظر گرفت مثلا کشورهای مثل ایران هم که متهمه به یک سری از مسائلی هستن که خب اونم نادرست هست.
بله.
مثلا گفتی میشه که از روسیه حمایت میکنه، در حالی که این اتفاق نیفتاده، نمیفته و در واقع دست کم به شکل اظهار نظر ما میبینیم که این اتفاق نیفتاده. بالاخره باید اینجا مراقبت های خودشون رو هم داشته باشن که این موج کمتر باهاشون بهشون آسیب بزنه.
خب خیلی از شما ممنونم آقای حجت، بسیار استفاده کردیم از توضیحات ارزشمندتون و از تحلیل هایی که ارائه دادید. امیدوارم که این جنگ، حالا جنگ که هیچ وقت خوب نیست، به نفع هیچ کس هم نیست و هر نفعی هم باشه به حسب ظاهره، یعنی پیروز در جنگ ظاهری است، شکست خوردن در جنگ ظاهری است، این رو تاریخ نشون داده. اما امیدواریم هر چه اتفاق میفته در جنگ بین روسیه و اوکراین، غیر نظامیان کمترین صدمه رو ببینن، مردم عادی کمترین صدمه رو ببینن. ملت ایران جنگ زیاد دیده و زجر زیاد کشیده در این زمینه، حتما دیدن صحنه های جنگ چه برای مردم اروپایی، چه برای مردم آسیایی، چه مردم مظلوم فلسطین و مردم یمن آزاردهنده است. امیدواریم که هر چه زودتر این جنگ تمام بشه و شنیدن فرسایشی شدن جنگ واقعا خبر خوبی نیست.
امیدواریم که در واقع منافع انقدر برای کشورهای مختلف جدی نباشه که به خاطر اون منافع، حالا اقتصادی باشه، سیاسی باشه، هر چیزی باشه، آدمها بمیرن، چه نظامی و چه غیر نظامی.
خیلی متشکرم براتون، عرض موفقیت میکنم آقای حجت و خدا
زنده باشید. سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. خب گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای حجت، کارشناس متعلق مسائل سیاسی. خیلی صریح و روشن و بی‌پرده هم درباره جنگ صحبت کردن، هم تحلیلشون رو درباره سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین اشاره کردن و مراقبت‌هایی که بایستی کشورها از خودشون نشون بدن که میان دو کشور، یعنی دو قدرت بزرگ دنیا، وقتی جنگ اتفاق میفته بالاخره آسیب‌هاش به کشورهای دیگه هم خواهد رسید، نظام‌های سیاسی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. امیدوارم که ختم به خیر بشه. دست کم برای جمهوری اسلامی کشور عزیزمون ایران، ان شاءالله از گزند آسیب ها در امان بماند. همراه ما باشید با مجله خبری تحلیلی رویداد. ساعت 12:44 است. سامانه پیام کوتاه ما 30,035، تلفن ما 2786-1035. در سایت رادیو گفتگو صفحه رویداد میتونید مراجعه بفرمایید به دیوار مخاطبان، اونجا هم برای ما نظر بدید. همکارانم نظرات شما رو خواهند دید و به بنده انتقال خواهند داد. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روی گوشی‌های هوشمندتون هم میتونید برنامه رو گوش بکنید. این برگوره پنجم ششمی که میگم. دوستان خیلی اصرار دارن که رو این حوزه ما خیلی مانور بدیم و ایران صدا رو معرفی کنیم به خاطر قابلیت هایی که این برنامه کاربردی داره و کار شما رو راحت تر خواهد کرد در دسترسی به شبکه های رادیویی. به استعدادتون برسونم که امروز برنامه گفتگوی سیاسی هم که تقدیم شما خواهد شد، موضوعش زیادخواهی آمریکا به عنوان عامل توقف مذاکرات وین خواهد بود که رأس ساعت ایشون رو گفتگوی سیاسی تقدیم شما خواهد شد. ساعت 12:47 است. حدوداً 12 دقیقه دیگه خدمتون هستیم با رویداد. در مجله خبری تحلیلی رویداد امروز به موضوع شعار سال پرداختیم و با محوریت تقویت نیروی کار به عنوان یک مؤلفه مهم در ایجاد یک اقتصاد قوی گفتگو کردیم و گفتگوی با دکتر شقاهی تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند کردیم. پرداختیم به موضوع وقایع رخ داده در مشهد در مورد فوتبال بازی بین ایران و لبنان و وقایعی که درباره بانوان عزیز کشورمون اتفاق افتاد و حواشی بسیار زیادی که صورت گرفت و وعده کردیم که انشالله روزهای آتی هم به این موضوع بپردازیم. البته نمایندگان محترم مجلس منتظر گزارش های مقامات مسئول در این زمینه هستند تا گزارش نهایی رو از صحن علنی مجلس ارائه کنند تا حاشیه ها انشالله به حاشیه ها که به متن آمده به حاشیه بره دوباره. و خدمتتون عرض کنم پرداختیم به موضوع جنگ بین روسیه و اوکراین و سرانجام این جنگی که به کجا خواهد رسید و به حال معادلات سیاسی و معادلات نظامی چگونه به هم پیوند میخوره و چه تأثیری بر نظامات سیاسی هم دنیا و هم منطقه خواهد گذاشت. این اهم موضوعاتی بود که تا اینجا بهش پرداختیم. همکارانم دارن تلاش میکنن موضوعات دیگری رو که ابتدای برنامه خدمتتون اعلام کردیم بهش بپردازن و مهمانان محترم این حوزه رو روی خط ارتباطیمون بیارن. امیدوارم در تلاششون موفق بشن. خب بالاخره همکاران موفق شدن با پیگیری های مختلف موضوع پیچیدگی های اخذ مالیات بر خانه های خالی رو بهش مهمان محترمش برسن. من یه توضیح مختصر درباره موضوع این لحظه بدم چون خیلی فاصله زیاد شد. سال 94 قانون مالیات بر خانه های خالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته سابقه پیش از انقلاب هم داشته این قانون که پیاده سازی نشد، قانونی که پیش از انقلاب تصویب شده بود. بعد از انقلاب ما سال 94 یا 95 اگه اشتباه نکنم این قانون رو مصوب کردیم و اجرایی نشد. اجرای اون منوط به این شد که یک سامانه ای توسط وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان سامانه املاک و اسکان ایجاد بشه، رصد بکنه خانه های خالی رو با کمک شهرداری شهرهای مختلف و اطلاعات کاملی رو در این زمینه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیره و اون اطلاعات به طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره. تحلیل ها اینو نشون میداد که حدود 2,600,000 واحد مسکونی در کشور ما خانه های خالی هستند که با قصد و هدف سوداگری ساخته شدن و خالی از سکنه باقی ماندن. برای این که این مالیات مالیات تنظیمگری است، مالیاتی نیست به قصد کسب درآمد پایدار برای دولت، این مالیات وضع شد اما به نتیجه نرسیدن در این زمینه و نشد که این قانون رو اجرایی بکنن. الان یک دو سالی است هم به زرده شهرسازی این موضوع رو بهش پرداخته و گفته که من تمام اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادم، هم این که سازمان امور مالیاتی اعلام میکنه که ما یه سری قوامز و پیچیدگی هایی داریم برای اجرای این قانون. آقای علی ملک‌زاده کارشناس محترم موضوع اقتصاد روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره باشون گفتگو بکنیم. همکارانم هم تلاش کردن با رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور آقای داوود منظور ارتباط بگیرن که ارتباط برقرار نشد متاسفانه. آقای ملک‌زاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خیلی
ممنون
در خدمت شما
هستم. قربون شما، فرصتمون خیلی طولانی نیست آقای ملک‌زاده. من یه سری اشاره کردم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اینکه خب پیام کوتاه رفته برای تعداد از شهروندان که خونه شما خونه خالی تلقی شده و باید اعلام کنید تو سامانه که این خونه خالی هست یا نیست، در غیر این صورت بایستی مالیات بر اون وضع بشه. چه پیچیدگی هایی باعث شده که سازمان امور مالیاتی نتونه از این خونه های خالی مالیات بگیره؟
عرضم به خدمتتون، طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم که حالا آخرین اصلاحی یک سال پیش انجام شد،
بله،
سال 99 انجام شد، استفاده که افتاد این بود که ما باید طبق سامانه ملی املاک و اسکان کشور بتونیم سکونت و مالکیت افراد تشخیص بدیم و بعد بر اساس اون خونه های خالی رو شناسایی کنیم و مالیات بر خانه های خالی عقد بشه. نکته که وجود داره اینه که این سامانه خیلی متکی بر خود اظهاری افراده. متاسفانه حالا به صورت صریح من بخوام بگم، وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده خیلی ضعیف عمل کرده در این قضیه. و بحث خود اظهاری مردم به صورت کامل انجام نشده.
اصلا انجام نشده، یعنی خیلی محدود بوده آقای ملک زاده.
بله متاسفانه هم توی تبلیغات ضعیف بودن، هم مردم رو همراه نکردن.
بله
حالا یه اتفاق بعدی هم افتاده که من حالا اینجا نمیگم چه اتفاقی افتاده.
دیگه حالا گفتید اتفاق بعد، بگید چه اتفاق بعدی بوده دیگه. نمیشه بگید حالا وسط کار قطعش کنید آقای ملک زاده، چون فرصت کوتاه، کوتاه بگید که چه اتفاق بعدی بوده.
اطلاعات دادن، اطلاعات از دست رفت.
آها،
این اتفاق افتاد خب. یه دوره
یه جا منافع صاحبان خانه های خالی شد. خب
یعنی اونایی که اومدن خود اظهاری کرده بودن اطلاعاتشون بعضیشون از دست رفت.
عجب. خب
و حالا خب این کمکاری ها صورت گرفت،
درسته،
و متاسفانه طبق متن قانون که ما باید به اساس خود اظهاری به این خانه های خالی شناسایی کنیم کار پیش نرفت.
بله
اتفاقی که افتاد، اومدن اطلاعات دستگاه ها رو گرفتن.
بله
اطلاعات دستگاه رو که گرفتن، اومدن یه سری خونه های خالی رو شناسایی کرد.
درسته.
حالا چالشی که وجود داشت این بود که این خونه های خالی که شناسایی کردن تحت چه قانونی مشمول مالیات بر خانه های خالی بشن، چون ما یه سری تفسره و قانون بودجه هم داشتیم که توی اونها
بله.
باید مالیات بر خانه خالی گرفته میشد و یه قانونی هم داشتیم مال سال 94 که طبق اون هم یه چیزی معین شده بود. اینجا یه سردرگمی برای خود حاکمیت به وجود اومد که حالا ما طبق کدوم یکی از این قوانین مالیات رو بگیریم.
بله.
حالا در شناساییش هم که گفتم یه همچین چالشی وجود داشت و یه سری خونه ها رو گفتن که حالا ما شناسایی کردیم، پیامک میدیم، نهایتا حالا طرف میاد اظهار میکنه که نه خالی نیست.
بله.
و یه سری این پیچیدگی ها رو،
حالا یعنی اگر اظهار نکنه کسی که آقا نه این خالی نیست برای من اشتباه فرستادید، اگر کارو نکنه باید مالیات بپردازه؟
بله دیگه. حالا تو خود سامانه املاک یه نظرم چالش تو این قضیه است. حالا اگر شما رفته باشین
نه الان فکر کنم برای شما بیاد همچین پیامی رو، برای شما همچین پیامکی بیاد. شما خونه‌تون هم خالی نباشه، خودت ساکن باشی.
بله.
اگه نری تو سامانه ثبت کنی بعد مالیات بپردازی؟
بله.
خب اینم که باز یه ظلمیه به کسایی که اینجوری معرفی شدن به عنوان صاحبان خانه خالی.
بله.
چون خیلیشون اشتباه بوده، خیلی اونجا پیام دادن به ما که آقا ما اصلا خونمون خالی نبوده، برای ما پیام فرستاده و ما نمیدونیم اصلا بعد چیکار بکنیم.
بعد میگم کارهای این سامانه هم در صورتی که اکثر مردم خودداری انجام داده باشن، چون این حالت تقاطع‌گیری اطلاعاته. منی که مثلا مالکم، یک مستاجری داخل بله. اونم هست، همون مستاجره باید بیاد اظهار کنه توی سامانه که
درسته.
من ساکن این خونه هستم. هم بله. من مالک باید اظهار کنم که چنین مستاجری توی خونه
بله.
هست و طبیعتاً اون خونه دیگه خالی محسوب نمیشه.
متشکرم آقای ملک‌زاده عزیز، براتون از این موفقیت می‌خوام. خداحافظ باشی شما. خب قرار بود آقای منظور روی خط ارتباطیمون بیان، رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، به ما قول دادن اما انشالله که خلف وعده نبوده، یه چالشی مشکلی چیزی بود که باعث شد نیان. حالا انشالله که اینطور باشه دیگه، ما هم ازون چیزی نگیم که نباشه. علی حال به قول داده بودن و نشد که اتفاق بیفته. روزتون خوش، تا یه رویداد دیگه، خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند،